آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أمير المؤمنين عليه السلام که به تعبیر قرآن در سوره مبارکه یاسین، سوره‌ای که قلب قرآنه، امام مبینه، پرونده همه حقایق، آیه شریفه می‌فرماید در وجود اوست. کل شیئن احصیناه فی امام مبین. فاعل احصینا یعنی اون وجود مبارکی که کل پرونده رو با قدرتش، با ارادش در امام مبین قرار داده، پروردگار. جای شک و تردیدی باقی نیست. وقتی فاعل خداست، ظرف امیر المؤمنین و حضرت حق این ظرف رو به گنجایش قبول پرونده همه حقایق ساخته. کسی هم اگر قبول نکنه این مقام امام مبین رو، یا دوچار جهل سنگینی، یا دوچار کبر، یا دوچار حسادت. اما اونی که حرف خدا رو قبول میکنه هم آدم با معرفتیه، هم آدم متواضعیه، هم نسبت به امام مبین حسادت نداره. جاهل منکر، متکبر، پذیرش نداره. حسود چشم نداره امام مبین رو ببین، که الحمدلله رب العالمین خداوند مهربان شما رو از این سمانع مصون داشته که بتوانید به آسانی اخبار خدا رو، مطالب خدا رو، مسائل خدا رو، قرآن خدا رو قبول بکنید. این انسانی که ظرف پرونده همه ی حقایق، پرونده شما رو برای شما قرائت کرده، برای شما خونده، با خوندن یک گوشه از پرونده شما خواسته به شما آرامش بده، امنیت بده، آسایش درون بده. این خط، خط پرونده شماست، اما قاری امیر المؤمنین، او قرائت میکنه. اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم امتنانا الى احسانه. اون مردمی که مطیع ما هستند به سبب اطاعتشون خداوند گناهان اونها رو یقینا می آمرزه. علت آمرزش امتنانن لإحسانهم. احسان در اینجا به معنی اطاعت، به معنای پیروی، که بالاترین نیکی در این عالم که انسان بیاد از امیر المؤمنین، از پیغمبر، از ائمه، از وجود مبارک صدیقه کبرا پیروی کنه، اطاعت کنه. موارد اطاعت لازم شناخته بشه که در چه اموری از این بزرگواران وقتی اطاعت میشه کفران گناه میشه یه مزدش، چون فقط کفران گناه نیست، راحت وقت مرگ هست، راحت در برزخ هست، راحت از دادگاه های قیامت بیرون آمدن هست، راحت از صراط عبور کردن هست و راحت و با امنیت وارد بهشت شدن هست. این یه مجموعه ایه که محصول اطاعت، اهل اطاعت از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین. به تمام اینها هم در قرآن و روایات وعده داده شده، البته روایاتی که صدورش و هماهنگیش با قرآن برای اهل تحقیق مسلم. خود امیرالمؤمنین در یه سخنرانی سه مطلب رو مطرح کردن که ریشه‌ایه. اگر ما در رابطه با این سه مطلب از حضرت اطاعت کنیم، یقینا شدیم مطیع و سیغفر الله لنا ذنوبنا. چقدر هم این سه مسئله مهمه که خود امام در این سه مسئله در حد اعلای عمل بودن و در اوج فعالیت. متن گفتار امام اینه: سلاستون من حافظ علیها سعد، سه چیز. هر کی تا آخر عمرش حفظ بکنه این سه چیز، قطعاً بهش خوشبختی و نیکبختی و سعادت رسید، چه در دنیا و چه در آخرت. چون اسلام سعادت یه طرفه نده، شقاوت یه طرفه هم نده. اگه بنا باشه آدم اهل سعادت بشه، هم سعادتمند دنیاست هم آخرت. اگه بناس شقی باشه، هم اینجا شقیه هم اونجا. البته این سعادت و شقاوت هم اجباری نیست، نه خدا کسی رو سعادتمند میکنه و نه کسی رو اهل شقاوت میکنه. خدا راه خودش رو نشون میده، سالکان این جاده اهل سعادتن، منحرفین از این راه هم اهل شقاوتن، و همین دو کلمه هم هست، بیشتر نیست. یا انسان در صراط مستقیمه یا در راه ضلالته. دو تا جاده‌ای که ضد همه، یکیش پایانش بهشت، یکیش هم پایانش دوزخ. اصلا برعکس هم دیگن این دو تا جاده. فردای قیامت هم اهل بهشت و جهنم هم دوش هم دیگه وای نمیستن، چنان که در سوره مبارکه یاسین اومده به تمام مجرمان تاریخ خدا خطاب میکنه، و امتاز الیوم ایها المجرمون، صفتون جدا بشه، چون جاده شون هم جداست. جهنمی ها یه جا دیگه باید برن، جهنم بهشتی هم از روی زمین محشر باید برن سدرت المنتها، یعنی اون حد اعلای عالم قیامت از نظر مکانی که بهشت اونجاست، و حد اعلای رفعت معنوی دوزخ هم در پست‌ترین مرحله جغرافیای مادی قیامت. تو با هم دیگه هیچ تناسبی ندارم. جهنم یه جه دیگه است، بهشت یه جه دیگه است. اهل بهشت دیگرانن، اهل جهنم دیگر مردمن، هیچیشون با هم دیگه نمیخونه، مساوی نیست. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستم. کسی که حافظ این سه حقیقت باشه در زندگیش، سعد، خوشبخت شده. نه در آینده خوشبخت میشه، چون حضرت فعل و ماضی به کار گرفتن، یسعدون فرمودن که حالا ببینیم چی میشه، سعادتمند میشه در آینده. نه، فعل ماضی از نظر ادبی دلالت بر تحقق و واقع شدن داره، یعنی کار انجام گرفته، خوشبخت شده، نمیشه. زبان روایات عین قرآن خیلی دقیقه. و ما در دنیای عرب هیچ دانشمند قوی بنیه علمی رو نداریم که حتی بتونه از نظر فصاحت و بلاغت مانند زینب کبرا حرف بزنه. نمانند پدرش، نمانند مادرش، نمانند جدش پیغمبر. زبان پیغمبر و ائمه طاهرین و زینب کبرا و فاطمه زهرا در فصاحت و بلاغت در طول ادبیات قرآن کریم. شما در قرآن کریم اونجایی که خدا فرموده ان الله شاکر علیم، کلمه علیم و ورد و بذار ان الله شاکر خبیر، بدنه آیه به هم میرزه، یعنی دیگه اون معنا رو نمی بذار ان الله شاکر بصیر، به کل بدنه به هم میرزه. بگذار ان الله شاکر ودود، بدنه به هم میرزه. اینجا فقط جای علیمه، یعنی لغت به لغت آیه از نظر معنا با همدیگه در ارتباط زنجیروار، یه حلقش رو برداریم به کل معنا به هم میرزه. این داستان فصاحت و بلاغت کلام الله و کلام النبی و کلام الولی. اما اولین چیزی که عامل سعادته، حالا اینجا امیرالمومنین کلامشون از کلام غایبانه حرف زدن به کلام حضور و خطاب به مخاطب برمیگرده، رو میکنه به ما. اینجا دیگه جای اطاعت. اول اذا ظهرت علیک نعمتون فحمد الله، هرگاه، هر زمان، هر وقت، به هر مناسبتی از جانب پروردگار عالم نعمتی در اختیار تو قرار گرفت. هر زمان، یه وقت این نعمت، نعمت زیبایی چهره است، نعمت قدرت بدن، سلامت بدن و زیبایی جسم، که این چهره، این بدن، این چشم و ابرو، این بینی و دهان، این ترکیبی که نقاش ازل با قلم خودش نقاشی کرده، که وقتی از خونه میای بیرون ممکنه تا شب 10 نفر دنبال تو بگیرن، 10 تا زن، 10 تا دختر، یا اگر این قیافه مال دختره 10 تا پسر، 10 تا مرد. امیرالمومنین میگه اینو حفظش کن، حفظ واجب، حفظ لازم. این زیبایی رو شکر کن نسبت به اون زیبا ساز. شکرشم به اینه که جواب دعوت کسی رو به خاطر قیافه و هیکلت به گناه ندی. این شد، این شکر نعمت قیافه، بدن، هیکل، زیبایی. خب ضد شکر چیه؟ کفر. شما همه جا در قرآن مجید کلمه شکر رو در کنار کلمه کفر میبینید. کفر در کنار شکر به چه معناست؟ به معنای انکار، که من سینه سپر بکنم بگم عالم نه خدا داره نه قیامت. تمام هستی همینجاست، منم که مردم دیگه تمام. کفر در کنار کلمه شکر این معنا رو نداره. کفر در اینجا به معنای ناشکریه. پروردگار اعلام کرده اگه نعمت بهت دادم به جای شکر انداختیش تو دایره ناسپاسی، اگر به گرفتاری های شدید تو زندگیت برخورد کردی بیشین تو سر خودت بزن و من کفر فإن عذابی لشدید. در مقابل قیافه و بدنت که بردی در زنا و در معصیت و در ارتباط با نامحرم، جریمه من سنگین سبکم نیست. این عذابی لشدید، جریمه منم از آسمون نمیاد رو سرت بیفته یا از ملکوت نمیاد گریبان تو بگیره. عذاب اونجا مثل عذاب اینجا نیست. این نتیجه ناسپاس. این راهنمایی امیرالمؤمنین عمل مطیعون لنا یعنی چی؟ یعنی در این مسائل اگر از ما اطاعت کنید قطعا فسیغفر الله ذنوبکم اذا ظهرت علیک نعمتون فحمد الله. حالا نعمت پول بهت ده. پول کاربارت خوب، دری به تخت خورد و دریاوار پول سرازیش. پول در یه ورزشی مشهور شدی، جایزه‌های سنگین بهت دادن، ماشین دادن، خونه دادن، میلیون‌ها تومن پول دادن، قیافه ای هم نداری، قیافت معمولیه. من نقاشی خیلی فوق‌العاده‌ای در قیافت نکردم، ولی حالا نعمت پول به جانبت اومد. یه ورزشکار معروفی شدی و میلیون‌ها دلاری ثروت پیدا کردی. 10,000 متر زمین از بابات به ارث میرسید که جوون بودی، هر کاری کردی متری 5 گرون بفروشی نخری. به همم گفتی به کارم گره خورده، حالیت هم نبود که من بودم که نمیذاشتم زمین به فروش برسه. حالا زمین افتاد تو محدوده، شهرداری لازم دید که در این بخش اتوبان بزنه، زمین افتاد بر اتوبانی که اون قسمت رو تجاری اعلام کردن. حالا زمین شد متری 4,000,000 تومان، 10,000 متر التماست میکنن، تو ناز میکنی. همه این کارا رو من کردم، نه خودت. خودت عرضه این حرفا رو نداشتی که خارج از محدوده رو بندازی تو محدوده، عرضه دیدن آینده رو نداشتی، خودت عرضه نداشتی گره به کار خودت بزنی که زمینتو نخرن. همش میزدی گره واکنی، منم یه گره رو صفر میکردم. حالا 10,000 متر زمین متر 4 تومن نقدم میخورن، هر رو میان اسکناس میدن. زهرت علیک نعمتون. خب الان با این چند میلیارد تومنی که بهت دادن میخوای چیکار بکنی؟ کفران یا شکر؟ اولا ببینیم این زمین از کل زندگیت اضافه است
یعنی اون وقتی که میخواستی متری پنج قرون بفروشی و نمیخریدن، جایی دیگه فعالیت کردی، الان یه خونه داری 500 متر، دختره رو شوهر دادی، پسره رو زن دادی، مکه تو رفتی، حالا مثلا 40 میلیارد تومن مفت از زمینی که مال من داره گیرت میاد، نه با کاشتن، نه با باغ کردن، نه با گلستان کردن، زمین بایر خوش، بی آب، بی برق، بی تلفن، بی گاز شده 40 میلیارد تومان. امیرالمومنین میگه میخوای از من اطاعت کنی؟ اول تا این پولو نریخته تو بانک، خریدار یک پنجمشو بگو سوا کنه بهت بده به دین من. میتونی این شکر رو به جا بیاری یا نه؟ یا کفران میکنی؟ همون جوری که گره زمینو با کردم، در آینده گرهی به بدنت، به بدن بچت، به بدن زنت، به بدن دخترت، به بدن اقتصادت میزنم که 6 میلیارد جمعیت از گرهون نبینن که بتونن وا کنن که نمیتوننم باز بکن. الان چیکاره ای در کنار این نعمت؟ اینو علی داره میگه، اگه او رو امام واجب الاطاعه میدونی بده یه پنجمشو همین الان. حالا بیبینم، حالا بیبینم نداره، حالا شاید فردا به امید خدا مردی و ندیدی، شاید مرد، حالا بیبینم یعنی چی؟ خب میمونه بقیهش، احتیاج هم ندید، خب بلند شو با این بقیهش برو تو مناطق محروم، 4 درمونگا بساز و فردای قیامت خدا با این جور آدم ها پولدارا رو یه چشم هم زدن میرزه تو جهنم. پولدارای متکبر، بخیل، بیرحم و فقط ثروت جمع کن، اینا اهل خدا نیستن. این روایت رو مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، اهل دنیا یعشقون الاموال. امیرالمؤمنین میفرماید اونایی که اهل مادیتن عاشق اسگناسن، دل نمیتونن بکنن. میگه من معشوقم چجوری جدا بشه؟ فراغ معشوق منو میکش. من 2 میلیارد تومن بیارم امیرآباد، بگم اینجا محل مسیحی نشینه، محل زردشتی نشینه، بذار با این 2 میلیارد تومن این مسجد رو 2 برابر بکنم، بخش فرهنگیش رو 10 برابر بکنم، من 2 میلیارد رو ازم بگیرم دق میکنم، معشوقم بره، منم رفتم سینه بهش زهرا. ازا زهرت علیک نعمتون فحمد الله و من شکر فإنما یشکر لنفسه. اگر شما نعمت زیباییتونو، نعمت پولتونو شکرگزار باشید، یعنی مثبت خرج بکنید به نفع خودتون، هم تو دنیا آبرومند میشین، هم محبوب میشین، هم فردای قیامت به خاطر شاکر بودنتون بهشت مال شما. اینقدر مسئله شکر مهمه که حضرت سید الشهدا شب عاشورا در جمع 72 نفر عجیبه با یه دعا بیشتر نکردن، یه دعا، یعنی از غروب آفتاب تاسوعا تا طلوع آفتاب عاشورا یه دعا، و اون دعام این بود: فجعلنا من الشاکرین، خدایا منو این 71 نفر رو جزء گروه شاکران قرار بده، ما رو تو جمعیت دیگه نذار. اینقدر مقام شکر بالاست، عمل مطیعون لنا، نمیگه مطیع من تنهای علی، مطیع ما 14 نفر به فرمان قطعی حضرت مجتبی درخت ثروتتونو اصلاح بکنید، هرس بکن. اگه بمونه کسی هرس نمیکنه. چند وقت پیش یه نفر به من زنگ زد گفت میتونین در مغازه ما بیان؟ گفتم بله میتونم. تو مسیرم بود رفتم، گفت میخوام تمام حساب کتابای مالیمو بنویسم بهت ارائه بدم، ببین حق خدا در این اموال من چقدره، حق زن و بچه‌م چقدره، حق کار خیر چقدره، حق خمس چقدره، اینا رو خودت هر جوری که گفتن برای من حساب کن، جدا کن، من بدم. قطعات مختلف زمین داشت، قطعات مختلف ساختمون داشت، یه محل کسب نزدیک 400 متری داشت در بهترین نقطه. گفتم باشه. 51 2 3 سالشم. گفتم بنویس آماده کن من انجام میدم. 6 ماه بعد بهش گفتم نوشتی؟ گفتم میخوام بنویسم. 5 ماه بعد از اون 6 ماه گفتم نوشتی؟ گفتم میخوام بنویسم. یه روزم به هم تلفن کردن گفتن 10 دقیقه مریض شد، آخ مرد. حالا هم همه مود، کسی دیگه این کارو بکن. ما هم نمیدونیم کس و کارش کی هست. یقینم اگر بریم سر و کلمون اونجا پیدا بشه، تا چشمشون به این لباس پیغمبر بیفته میگن حتما اومده، چون رفیق شوهرمون و بابامون بوده برای کارای مالیش. اصلا وا نمی کنن درو، باز نمی کنن. برای حل مشکل اخلاقی، ایمانی، اعتقادی، خانوادگی، یک کسی به هم گفتن اقدام بکن. تلفن اولو کردم، با اصل کاری حرف زدم، گفت فردا جوابتونو میدم. تلفن دومو کردم، جوابی نداد. گفت فکر میکنم چند روز دیگه تا تلفن میکنم میبینی شماره من هست، بر نمیداره. دلم میسوزه برای این افراد که چه راحت دارن میرن جهنم و نمیفهمن، نمیفهمن. امان از تکبر در مقابل حق، وای از بخل، وای از آدمی که از قیافش گول بخوره، وای بر آدمی که کنار این ثروتهای کلان بخیل بماند، وای. اذا ظهرت علیک نعمتون، یا هیچکاره بودی با یه دونه پاسبان زمان شاه، مینداختنت گوشه زندان، میزدنت، فوشت میدادن، تحقیرت میکردن، تو سرت میزدن، محکومت میکردن، زورت هم به هیچ جا نمیرسی، هیچکی هم نبود به دادت برسه. انقلاب کردن، ملتو شهید دادن، و حالا تو این فضا خدای صندلی نصیب تو کرد که بشی کلید حل مشکل بندگانش. حالا ببینم نعمت این صندلی رو میخوای چی کار کنی. اذا ظهرت علیک نعمتون، فحمد الله. الان با این صندلی میخوای چیکار بکن؟ میخوای پاتو رو پات بندازی، یه لم بدی و یه فکر بکنی که از روزنه این صندلی میلیاردی بخوام به جیب بزنم باید چیکار بکنم؟ چیکار بکنم مردم به هم مراجعه نکنن؟ چیکار بکنم سندسازی بکنم که پدر جد دولتم نفهمه که روز روشن چقدر دزدیدیم؟ خب من در کمین تو هم، خیال نکن رو صندلی داری مثل فرعون تاخت و تاز میکنی گیر من نمیفتی. نه، من مهلت میدم، اما در یک نقطه هم اخذناهم اخذ عزیز مقتدر با قدرتی که هرگز مغلوب نمیشم گریبان تو میگیرم و سر از طبقه هفتم جهنم در میاری، همونجا رهات میکنم به امید خودت بمون تا خدا خداست. اینجور نیه اگه خیال بکنی نعمت منو برداری دری ببندی به شهوت تو، به شکم تو، به پول دوستیت، از نظر من پنهان شدی. نه نه، من داغ دل یه ملت رو از پولایی که بردی ازت میگیرم تا دینار آخرش، و داغ دل یه ملت رو از تکبری که باهاشون داشتی ازت میگیرم تا ذره آخرش. من هیچ ظالمی از دستم نتونسته در بره، در رفتنی بود که فرعون در می رفت، در رفتنی بود نمرود، معاویه، یزید. من گریبان یزید و سر سن 33 سالگی گرفتم کشوندمش تو سجین. گریبان هارون و سر 47 سالگی گرفتم با پاشیده شدن یه ذره آب سرد به لرزه افتاد و چند دقیقه بعدم سقط شد. من با یه ذره پاشیدن آب بابا تو در میارم. بیدار زندگی کن، این یه حقیقت. حقیقت دوم و سوم توضیح داره، ولی میگم که سخنرانی ناقص نمونه. و ازا ابتعت انکر رزق، اگه دیدی کارت نچرخی، روزیت کند شد، گره خورده به کار، برای این که به روزی سرعت بدی بهت برسه، تو را گیر نکنه، چرخ روزی پنچر نشه، روزی تو چاله چوله نیفته و بهت نرسه، و برای این که گره اقتصادیت باز بشه، واقعا از گناهانی که بین خودت و خدا داری توبه کن. فاستغفر الله، توبه کن. ممکنه یکی بگه من والله هیچ گناهی حس نمی کنم. همین که حق پولی خدا رو نگردشتی یکی از بدترین گناه. همین که پدر و مادر ازت راضی نیستن بدترین گناه. همین که زن و بچه تو در سختی گذاشتی، هر شب این ور اونوری، هر روز این ور اونوری، نه زنت میبینتت نه بچه هات میبیننت، همش محروم، همش محروم، این گناه. توبه کن تا ماشین رزق شتاب بگیر. این بحثی داره. و ازا اصابت که شدتون، اگه حادثه‌ای بهت رسید، بلایی بهت رسید، مصیبتی بهت رسید، فاکثر من قوله لا حول ولا قوة الا بالله، زیاد لا حول ولا قوت الا بگو، چون خدا میتونه بلا رو برگردونه. حول یعنی تغییر دادن. هیچ تغییر دهنده‌ای در این عالم جز خدا نیست و هیچ قدرتی هم جز خدا نیست. برو سراغ او که بلا رو برگرده، مصیبت رو برگرده، شدت رو برگرده. فاکثر من قول لا اله الا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا برحمتك يا ارحم.
بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک. بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشمت جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشمت جهان نپوشی. کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر وانه به خون دل شو. تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.